فعالیت های سیاسی هم داشت و میدونیم که در کانون نویسندگان ایران هم فعال بود. از 1363 به بعد به عنوان استاد تمام وقت در مؤسسه پژوهش های ایرانی دانشگاه سوربن مشغول به کار بود و به هر حال با درگذشت و ما بخشی از فرهنگ خودمون رو دست میدیم.
اما گذشته از فعالیت های علمی، هما ناطق فعالیت های سیاسی و اجتماعی گسترده ای هم داشته. پررنگترین این فعالیت ها در دوران انقلاب اسلامی بود. 18 اسفند ماه سال 57 راهپیمایی سراسری زنان ایرانی در اعتراض به حجاب برگزار شد. هما ناطق هم که از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بود، در این تجمع بیانیه سازمان ملی دانشگاهیان را خواند که در اون اومده بود ما مخالف حجاب نیستیم، بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. 19 اسفند ماه سال 57، یک روز پس از راهپیمایی، روزنامه کیهان از قول سیمین دانشور نوشت که او مسئله حجاب رو فرعی میدونه و حل این مسئله رو منوط به حل شدن مسائل مهمتری دانسته. 21 اسفند ماه همون سال هم روزنامه کیهان یک بار دیگه از قول هما ناطق نوشته که اگر نظام شاهنشاهی برگردانده نشود عیبی ندارد، روسری هم سر میکنیم، فقط به نام ما توطئه نشود. فرج سرکوهی در مورد این شکل از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی هما ناطق اینطور میگه:
اغلب کسانی که اعتبار آکادمیک دارن، استادان بزرگ معتبر هستن، اغلب با روشنفکری رابطه‌ای ندارن و در تضادی هست بین جامعه روشنفکری ایران متأسفانه و جامعه آکادمیک. اما هما ناطق از کسانی بود که بین این دو پیوند زد، ضمن اینکه خب استاد معتبر و به اصطلاح بزرگی در زمینه تاریخ بود، در این حال در کانون نویسندگان ایران فعال بود، با کسانی که مثل غلام حسین ساعدی مثلا در انتشار نشریه الفبا همکاری می‌کرد، یا کتاب‌های مثل چهره استعمارگر، چهره استعمار زده، کار آلبرت مامین رو ترجمه کرد و فعالیت سیاسی هم داشت. از مؤسسین اتحاد ملی زنان بود که سازمانی بود که میتونیم بگیم مبازه فدایان اکثریت رو دنبال میکرد و این بخش البته در اون جایی که هما ناطق با جنبش زنان در اون دوره اونو فرعی دونست به مخالفت برخاست و میگفت که باید در تداوم انقلاب کوشید به جای مسئله زنان، این هم جز بخش از زندگی سیاسی واسه بعدا که کرامت به شدت و با صراحت و با صداقت از این بخش زندگیش انتقاد کرد.
اما هما ناطق پس از مرگ سیمین دانشور در گفتگو با منصور شجاعی فعال مسائل زنان گفته بود: شما این را بنویسید که من خیلی بیجا کردم که این حرف را زدم. اصلا ما به زنها خیانت کردیم. شما باید ما را محاکمه کنید. خواهش میکنم بنویسید که من خودم از شما میخواهم که ما را محاکمه کنید. و هم منصور شجاعی در ادامه مصاحبه نوشته: قاضی عادل ابتدا در پی محاکمه خیش برمیآید. هما ناطق در اول ژانویه 2016 میلادی 11 دی ماه در پاریس درگذشت. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدین. از اینکه این هفته هم ما را همراهی کردید سپاسگزارم. 00420221122111 شماره تماس ماست و همینطور zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. برنامه‌ای به مناسبت 70th سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 29th قسمت از سری برنامه‌های تاریخی فرقه است. در قسمت قبل شنیدیم که در پی توافق ایران و شوروی مذاکراتی میان دولت مرکزی و تشکیلات فرقه انجام شد و با توافق دو طرف سلام الله جاوید به مقام استانداری آذربایجان رسید و در پایان خرداد سال 25 تشکیلات اداری حکومت ملی آذربایجان از بین رفت. وقتی بهار سال 25 به پایانش رسید، گویی همه چیز ختم به خیر شده بود. شوروی سربازانش را از ایران خارج کرده بود. حکومت ملی آذربایجان از بین رفته بود و کنترل این استان کشور به دست دولت مرکزی ایران بازگشته بود. همزمان در آذربایجان سلام الله جاوید که در 6 خودمختاری وزیر داخله حکومت فرقه محسوب می‌شد، به مقام استانداری رسیده بود و مجلس ملی هم با نام انجمن ولایتی به کارش ادامه میداد و همه اینها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون درگیری نظامی رخ داده بودند. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. در واقع به رغم اینکه در ظاهر با بحران آذربایجان به پایان رسیده بود، مذاکرات ادامه داشت و سلام الله جاوید به همراه علی شبستری رئیس انجمن ولایتی آذربایجان هفته‌های متوالی را در تابستان و پاییز سال 25 در تهران سر کردند تا تکلیف اختلافات روشن شود. از مسائلی مانند مرزهای جدید استان آذربایجان گرفته تا سرنوشت شبه نظامیان فدایی. همزمان احمد قوام در مقام نخست وزیر کماکان به ابتکاراتی دست زد که بر تحولات سیاسی مرتبط با آذربایجان بی تأثیر نبود. او در حالی که عملاً دوره سوم مذاکرات بر سر نیروهای مسلح وابسته به فرقه گره خورده بود، در مرداد ماه سال 25 به شکل غیر منتظره‌ای کابینه خود را تغییر داد و 3 نفر از اعضای حزب توده را به مقام وزارت رساند. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، درباره این اقدام قوام معتقد است:
برای اولین بار شاید به طور جدی در تاریخ ایران یک کابینه ائتلافی تو ایران تأسیس میشه. یعنی دولت آن سلطنه برای اینکه مفری شرایط رو تحت کنترل بگیره، با حزب ایران که حزب ملی بود و حزب دموکرات ایران خودش و حزب توده یک کابینه ائتلافی تشکیل میده که در این کابینه ائتلافی 2 تا وزیر از حزب خودش بودن، یعنی خودش که رئیس نخست وزیر بود و مظفر فیروز، یک وزیر از حزب ایران علایه رساله، 3 تا وزیر از حزب توده مرتضی یزدی فریدون کشاورز و ایرج اسکندری، 6 تا وزیر منفرد. خب چرا این کابینه تشکیل شد؟ برای اینکه قوام سلطنه میخواست از یک طرف وحدت نیروهای ملی حفظ کنه، از طرف بخواد در واقع حزب توده خلاص صلاح بکنه، یعنی با مشارکت دادن به حزب توده بازی بسیار هوشمندانه انجام میده. در واقع اون موج و شدت مخالفت حزب توده که به هر حال اون موقع پرطرفدارترین حزب ایران بود و مورد حمایت مستقیم شوروی هم بود رو کاهش میده و زمینه رو آماده میکنه برای پایان دادن به ماجرای افراطی.
در کنار این اقدام، حوادثی نیز در استان فارس رخ دادند که در نگاه برخی بر سرنوشت نهایی فرقه دموکرات بی تأثیر نبودند. در همین تابستان پرماجرا در استان فارس شورش شد و قبایل قشقایی این منطقه خواسته های شبیه به خواسته های آذربایجانی ها مطرح کردند. مجید تفرشی آنچه در فارس رخ داد و تأثیرش بر وقایع آذربایجان را چنین شرح می‌دهد:
4 برادر قشقایی، محمد ناصر خان، ملک منصور خان، محمد حسین خان و خسرو خان قشقایی که پسران دولت الدوله قشقایی بودن، یک اعلامیه صادر میکنن خطاب به دولت که اولا خواستار اخراج وزرای توده‌ای میشن، بعد میگن مشابه فتوکپی ماجرای فارس ماجرای آذربایجان هم میخوان همون چیزا رو، منتها در قالب وحدت ملی. در واقع نهضت جنوب ظاهرا علیه دولت مرکزی بود، ولی در باطن توسط خود آن سلطنه حمایت شده. در واقع اسنادی که الان هست نشون میده که میخواست مسئله آذربایجان رو تحت شعار قرار بده، حزب توده رو به شدت مفتزه بکنه با اخراج توده ای از کابینه، و در این حال هم میخواست که نشون بده که اگر هم قراره قیام ملی صورت بگیره، بعد در چارچوب منویات دولت و وحدت ملی و منافع حکومت انجام بشه که کاملا موفق میشه. یک مدتی بعد، چند روز، 45 روز بعد، سرشار زاهدی و همین همایون بوشهری از طرف دولت میرن برای مذاکره با نهضت جنوب و در واقع به خیر و خوشی این ماجرا خاتمه پیدا میکنه و اردوکشی قشقایی به پایان میرسه. و الان کاملا مشخص شده که البته ممکنه عوامل داخلی هم وجود داشته، ولی در اول کل ماجرا ساخته و پرداخته خود آقای سلطنه بود، نهضت جنوب، برای اینکه مسئله مردم رو ذهنشون از مسئله فرقه دموکرات و حکومت آذربایجان کنار بکشن و در واقع جامعه آماده بشه برای اینکه مشابه ماجرای فارس رو به طرز البته خشن‌تری در آذربایجان انجام بدن.
آنچه سرانجام روزگار کجدار و مریض آذربایجان در سال 1325 را به لحظه سرنوشت ساز رساند، مسئله نفت شمال بود که سران شوروی برای دستیابی به آن بیتاب بودند. توافق ایران و شوروی بر سر نفت میبایست در مجلس شورای ملی تصویب میشد، اما از زمان بسته شدن مجلس 14 در اسفند سال 24، دولت قوام به دلایل مختلف برپایی انتخابات دوره 15 مجلس را به تأخیر انداخت. در شهریور 25، سفارت شوروی از قوام خواست که تاریخ برپایی انتخابات مجلس را اعلام کند تا این کشور از اجرای کامل توافق مطمئن شود. قوام هم در پاسخ اعلام کرد که تا حل نهایی مسئله آذربایجان بر پای انتخابات ممکن نیست. در این زمان محمد رضا شاه نیز مصر بود که باید حاکمیت کامل ایران بر آذربایجان تثبیت شود و در همراهی با فرماندهان ارتش از فرصت‌های مختلف برای تحت فشار گذاشتن نخست وزیر بهره می‌برد. یکی از این فرصت‌ها تهدید تعدادی از وزرای ضد شوروی کابینه توسط عوامل وابسته به شوروی بود. شاه قوام را متهم کرد که در برابر شوروی توان مقاومت ندارد. با رسیدن پاییز 25، قوام خود را در آستانه از دست دادن مقام نخست وزیری دید. تدبیر جدید او چرخش به راست بود. او بار دیگر کابینه را تغییر داد، وزرای توده‌ای را کنار گذاشت و آرام آرام سیاست‌های ضد کمونیستی را در پیش گرفت. فردای روز تشکیل کابینه جدید قوام، هیئت آذربایجان تهران را بعد از چند هفته مذاکره ترک کرد. در این زمان در میان سران فرقه نیز بر سر چگونگی برخورد با اوضاع اختلاف نظر جدی وجود داشت. در حالی که گروه سلام الله جاوید و علی شبستری بر ادامه سازش با تهران تاکید داشتند، پیشوری معتقد بود که باید برای یک جنگ تمام عیار آماده شد. سرانجام روزی که برای هفته‌ها بسیاری انتظارش را می‌کشیدند فرا رسید و در روز 30 آبان ماه سال 1325 نخست وزیر با صدور بیانیه‌ای تاریخ برپایی انتخابات 15مین دوره مجلس شورای ملی را اعلام کرد. قوام 16 آذر را به عنوان روز انتخابات انتخاب کرد. اما نکته کلیدی این بیانیه نه اینطوری، بلکه توضیحی بود که میتوانست به شکل بالقوه برای وابستگان فرقه، به ویژه شبه نظامیان فدایی که هنوز خلع سلاح نشده بودند، نگران کننده باشد. در این بیانیه آمده بود که برای حفظ نظم این انتخابات، نیروهای انتظامی در سراسر ایران بدون استثناء مستقر خواهند شد. قوام این بیانیه را برای تمامی استانداران از جمله سلام الله جاوید، استاندار آذربایجان، ارسال کرد. این بیانیه برای فرقه دموکرات یک معنای روشن داشت: ارتش ایران در راه است. آنگونه که از پژوهش‌های جمیل حسنلی برمی‌آید، نامنگاری‌های میرجعفر باقروف و استالین نیز در این زمان نشان می‌دهند که باقروف در سراسر آبان ماه سال 25 معتقد بوده به زودی ارتش ایران وارد آذربایجان خواهد شد و شوروی باید به فداییان سلاح بدهد. این استاد دانشگاه در باکو می‌گوید:
سوفتلر ایراندن چخاندا،
ارتش شوروی به هنگام خروج از ایران بخش عمده‌ای از سلاح‌هایی را که قبلاً فرستاده بودند، از جمله سلاح‌های سنگین همچون توپ را از دموکرات‌ها پس گرفتند. گویند که اینها دسته‌های نظامی و سلاح‌های سبک داشتند، اما در دست دموکرات‌ها سلاحی که توان مقابله با یک ارتش را داشته باشد نماند. باقروف پیوسته تأکید داشت که باید به اینها سلاح داده شود. در نوامبر 46 باقروف به مسکو نوشت که 270 نفر از جوانان آذربایجان ایران که در باکو در آموزشگاه‌های نظامی تحصیل می‌کنند، اکنون که وطنشان در خطر است باید به آنجا فرستاده شوند تا از وطنشان دفاع کنند. اما مسکو رضایت نداد. یعنی باقروف درباره نیت مسکو اطلاع صحیحی نداشت. قوام گفته بود برای تامین امنیت برگزاری انتخابات به آذربایجان نیروی نظامی فرستاده خواهد شد. در 4 دسامبر استالین به باقروف تلگراف فرستاد که قوام نخست وزیر است و حق دارد به هر بخش کشور که بخواهد نیروی نظامی بفرستد. از همین رو باید به دموکرات‌ها فهماند که مقاومت نکنند.
این گونه بود که در روز 13 آذر ماه سال 1325 خورشیدی، تنها 8 روز قبل از نخستین سالگرد تشکیل حکومت ملی آذربایجان، حرکت ارتش ایران به سوی تبریز آغاز شد. و این بار دیگر از سربازان شوروی خبری نبود تا سد راهش شد. در قسمت بعدی برنامه فرقه از ورود ارتش به آذربایجان و سرنوشت فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان خواهیم گفت. در این ماجرا چند نفر کشته شدند، چند نفر گریختند و سرنوشت نهایی جعفر پیشه‌وری و قاضی محمد چه شد؟ همه در برنامه فرقه که در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.